بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه معروفه مشهوره ای که در مسجد النبی صلی الله علیه و آله ایراد فرمود، یکی از جمله هاش این بود که خطاب به مهاجرین و انصار فرمود که اطاعت پروردگار بکنید در اوامر و در نواهی، برای که تکلیف بر علما، دانشمندان، اونهایی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، تکلیف مشکل تر هست. فانه انما یخشى الله من عباده العلماء. اولین قدم اخلاق، بلکه بالاترین قدم در سیر و سلوک اخلاقی، عبارت است از فعل واجبات و ترک محرمات. واجبات در شرع مقدس هر چه هست انسان انجام بده، محرمات ترک بکنه. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید و اطیعوا الله فیما امرکم به و نهاکم عن، تجانس تماثل تساوی تشابه تناسب توازی، ان وحد الشیئان جنسا نوعا کمن و کیفن نسبتا و وضعا، و واحد بالنوع غیر النوعی فی مثله تمییز و ایزن مرئی، به کسرت تعلقت غیریه کذاک بالوحدت هو هویه، هازیه الحمل و فی اعتبری جهت الوحدت و تکسری، الحمل بالذاتی الاولی وصف مفهومه اتحاد و مفهوم عرف، یا مفهومه اتحاد مفهوم عرف، فکل مفهوم و ان لیس وجد فنفسه بالاولیه ما فقد، و به صناع شایع الحمل صفا، و به صناع شایع الحمل صفا، و به اتحاد فی الوجود عرفا. و هی تجانس تماثل تساوی تشابه تناسب توازی، ان وحد الشیئان جنسا ناظر الى التجانس و نوعا ناظر الى التماثل، وقس علیهما کما و کیفا نسبتا و وضعا، فلف و نشر مرتب، و واحد بالنوع كزيد و امر غير الواحد النوعي كالانسان، في مثله التمييز ايضا مرئي، فلا ينبغي ان يختلط عليك الامر فالواحد بالجنس كالإنسان والفرس غير الواحد الجنسي كالحيوان، والواحد بالعرض غير العرضي غرر في الحمل. مهدنا أولا أن الهوهوية التي هي اتحاد ما و هی مقسم للحمل
من العوارض الذاتیت للوحده فهی من متعلقات الوحده والغیریه التي هي مقسم للتقابل وللتخالف وللتماثل بوجه بيقال الغيران اما متقابلان او متخالفان او متماثلان من العوارض الذاتيه للكسره ومن متعلقاتها فقلنا بكسره تعلقت غيريه كذاك بالوحده تعلقت هو هويه هذه اي الهو هويته هي الحمل ان قلت الهو هويته اتحاد ما فيشمل التجانس والتماثل وغيرهما من اقسام الواحد الغير الحقيقي فلما خصصتها بالهم قلت اولا التعارف قد خصص الهمل بالاتحاد في الوجود والا فهو مساو للهو هویه وفي النظم ايضا اطلقنا جهتي الوحدت والتكسر و ثانیاً نقول لو اتبعنا المشهوره فالهو هویته هنا لیست بمعناها الاعم و فیه ای فی الحمل اعتبر جهتی الوحدت و تکسر تقسیمون الحمل بالذاتی الاولیه و صفه مفهومه اتحاد مفهوم عرفه ای مفاده ان الموضوع نفس و مفهوم المحمول ذاتن و ماهیتن لا وجودن فقط کما فی الحمل شایع ولیکن بعد ایل هزه نحوون من التغایر تغایر الاجمال و تفصیل فی حمل الحد علی المحدود و که ملاحظت شیعه به حیث یمکن و یکون غیره فی ذاته او یمکن و یسلب عن نفسه و ملاحظتهی لا کذالک بل کما هو هوه قولهم في مبحث الماهيه الانسان من حيث هو انسان انسان لا غير وفي مبحث الجعل ما جعل المشمش مشمشا بل جعل موجودا فان المشمش مشمش في ذاته الثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال كما قلنا فكل مفهوم وإن ليس وجد ولا يعتبر وجوده فنفسه مفعول مقدم بلا أولي من الحمل ما نافية فقد وإنما سمي ذاتيا إذ لا يجري إلا في الذاتيات و اولیا لکونهی اولی صدق اول کز بعض از افاضل فرمودند که مباحثی که خونده میشه اشاره بشه که این بحث در کجا مفیده. اولا باید عرض بکنیم که مباحث معقول اینها اینجوری نیست که یک ثمره عملی در یه جا داشته باشه که بگیم مقدمه واجب ثمره عملیش مثلا در نظر پیدا میشه، اینجوری نیست. اینها مقصود فهمشه و همون معرفتشه و همون توسعه روح و وجود انسان هست به وسیله این معارف، و ثانیاً بحث وحدت و کثرت در بسیاری از مباحث کلامی و مباحث حکمی مؤثر هست، مثلا در اثبات توحید حق تبارک و تعالی، هم در اثبات واحدیت و هم در اثبات احدیت، هر دو وحدت و کثرت به کار میخوره و در اونجا با قاعده صرف و شیء لا یتثنی و لا یتکرر و امثال اینها توحید اثبات میشه بدون احتیاج به استدلال هایی که قبل از صدر المتعلهین برای توحید شده. خیلی آسانتر و خیلی محکمتر. پس باید وحدت و کثرت معلوم بشه، اقسامش روشن باشه، تا در اثبات واحدیت، اثبات احدیت اینها به کار برده بشه. یکی در مباحث علت و معلول یه بحثی هستش که عن قریب میاد و اون اینه که الواحد لا یصدر منه الا الواحد و الواحد لا یصدر الا عن الواحد. در جای خودش بحثش میشه، از متعلقات بحث علت و معلول هستش و از چیزایی که هست که مشترک بین علت و معلول. خب در اونجا هم وحدت باید روشن بشه، مقصود چه واحدی هست، چه جوریه. و مهمتر از همه در حقیقت وجود که در مقابل عدم و ماهیت هست، اون بحثی که اون اختلافی که بین فهلویین از یه طرف و مشائین از طرف دیگر هستش. مشائین وجود را حقایق متباینه میدونن، فهلویین حقیقت واحده مشککه میدونن، و حقیقت واحده مشککه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. لذا باید معنای وحدت و کثرت روشن بشه. عرض میکنم که در مباحث نفس گفته میشه ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. معنی وحدت و کثرت باید روشن بشه. نفس تمام قواست، قوا نفس هست، چه جوریه، این چه کثرتیه، چه طوریه. عرض میکنم که مخصوصا از این جهت باید مباحث وحدت و کثرت روشن بشه که وحدت مطلقه یا مطلق الوحده مساوی با مطلق الوجوده. کل موجود واحد و کل واحد موجود. مطلق الوحده مساوی با مطلق الوجوده، اما یه وحدتی هم هست که مقابل با کثرته. یه وحدتی هست که هم وحدت رو شامل میشه، هم واحد رو زیر پر میگیره، هم کثیر را، و اون مطلق الوحده ای هست که وحدت مساوی با وجوده، و یه وحدتی است که مقابل با کثرته. اینا باید روشن بشه. در یه جا گفته میشه که وحدت مساوی با وجوده، در یه جام گفته میشه الوجود اما واحدان و اما کثیر. از طرفی بحث در واحد و کثیر یا بحث در وحدت و کثرت، عرض کردیم که بحث از تقسیمات وجوده. موضوع علم اعلا که وجود و هستیه تقسیماتی پیدا میکنه، یا واحد یا کثیر. و با وحدت و کثرت به یک تعبیر، اولا که وحدت عین وجوده، بلا گفته میشد وحدت از عوارض ذاتیه وجوده، وحدت و کثرت. پس بنابراین باید بحثش بشه در الهیات. از طرفی هرچه وجود قوی تر باشه و توسعش بیشتر باشه، وحدتی زیادتر میشه. هرچه وجود رو به ضعف بگذاره، کثرت زیاد میشه. لذا خیال که مدرک جزئیاته با کثرت آشناتره، و عقل که مدرک کلیاته با وحدت آشناتره. مثلا حق تبارک و تعالی وحدت داره، هیچ گونه کثرتی درش نیست، چون وجود غیر متناهی هست و غیر محدوده و ذاتی هست، هیچ کثرت اصلا اونجا راه نداره جز وحدت، و وحدانیت هیچ در اونجا به چشم نمیخوره. بعد موجودات مجرده، موجودات مجرده باز وحدتشون غلبه بر کثرت داره. مثلا ملائکه که به لسان حکما اقول بهش میگن، اینها کثرت نوعی دارن، مثلا اقول طولیه، اقول ارضیه، امثال اینها گوناگونن، اما اینها چون ماده نیست در اونجا، نوع منحصر در فرده، هر نوعی یه فرد بیشتر نداره، اصلا کثرت فردی در اونجا به چشم نمیخوره. ولو کثرت نوعی به چشم میخوره چون ماهیات گوناگون هستن، اما کثرت عددی هیچ در اونجا نیست، نوع منحصر در فرد. به عالم ماده که برسیم کثرت فردی هم پیدا میشه، وجود ضعف پیدا میکنه در مقام ماده و کثرت فردی هم پیدا میشه.
یعنی در ملائکه کثرت فردی تصور نداره،
اونها هر نوعیشون بله گوناگونه، بر حسب این مباحث جبرئیل یه نوع منحصر در فرد که موکل هست از طرف حق تبارک و تعالی بر علوم و معارف، یه نوع منحصر در یه فرد. مثلا میکائیل از طرف حق تبارک و تعالی بر حسب این که ملائکه مدبرات امر هستند به اذن الله تبارک و تعالی، مأمور تدبیر ارزاق هستش و نوعی منحصر در فرد مثلا و امثال اینها. اما در عالم طبیعت کثرت عددی هم پیدا میشه. چرا حالا؟ به خاطر این که لکن حالا در این مباحث عرض کنم، برای روشن شدن این مباحث به جلد دوم اسفار، جلد دوم نه جلدی از صفحه 81 به بعد رجوع بفرمایید، در اونجا مباحث خیلی ارزنده و سودمندی هست. جلد دوم نه جلدی همین چاپ جدید از صفحه 81 به بعد. حالا به این مباحث اگه بخواییم بپردازیم نمیتونیم چیزی بکنیم. بنابراین بحث از وحدت و کثرت بحثی است خیلی بجا. یه نفر از آیون بزرگوار که نمیدونم آیا تشریف دارن یا نه، اشکالی سوال فرمودن که چطور است که اعداد از واحد به وجود میان از وحدت، و اون که وحدت خودش عدد نیست. اشکال قابل توجهی است، وحدت عدد نیست. چرا؟ برای که عدد قابل تقسیمه و وحدت قابل تقسیم نیست، پس وحدت عدد نیست. اما در این حال اعداد همه از وحدت به وجود میان، از وحدت تشکیل میشن، از واحد تشکیل میشن. چرا؟ به دو دلیل. هر عددی از واحد تشکیل میشه، هم دو، هم ده، هم صد، هم هزار، هم میلیون، هم میلیارد، همه اینها.
هم یک.
نه، یک که خودش یه واحده، عدد نیست. بله، که عدد نیست. حالا چرا دوتا دوتا یکی هستش، ستا ستا یکی هست و دهتا دهتا یکی؟ نمیتونیم ما بگیم دهتا دوتا پنجتاست. چرا؟ برای که چرا بگیم دهتا دوتا پنجتاست؟ میگیم دهتا یه ششتا و یه چارتاست. چرا بگیم که دهتا دوتا مثلا پنجتا هست؟ میگیم دهتا دوتا ستا با یه چارتا هستش. خب ترجیح بلا مرجعه که ما بگیم دهتا از دوتا پنجتا به وجود اومده؟ نمیتونیم بگیم. ترجیح بلا مرجعه از یه جهت، از یه جهت هم کثرت در ذاتیات پیدا میشه. برای که مثلا ذات ده یعنی چه؟ یعنی دو تا پنجتا؟ خب ممکنه ما بگیم یه ششتا و یه چارتا، پس دو تا ذاتی پیدا میکنه و تکرر در ذاتی نمیشه. برهان اقامه شده بر این که اعداد همه از واحد به وجود اومدن، در این حال هم واحد خودش عدد نیست. و اینجا چنانچه صدر المتعلین در اسفار میفرماین، به اونجا مراجعه بفرمایید، هم ما میتونیم بگیم ده تا واحد هست، هم میتونیم بگیم نیست. ده تا واحد وحدت هست در ده تا، ده تا وحدته، برای که ده تا جز ده تا واحد چیز دیگری نیست. هم میتونیم بگیم که نه واحد نیست، برای که ده تا قابل قسمت هست و واحد قابل قسمت نیست و وحدت قابل قسمت نیست. حالا عرض کردم زیل این بحث چون به علم دیگری منتهی میشه، و اون هم مبتنی بر مقدماتی هست، فهمین اندازه جواب اون اشکال ما عرض کرد.
این با دو تا دلیل که فرمودین باز زنان خلاف اون قانون فلسفی که گفتن فاقد شی نمیتونه موتی شه.
مگر کسی گفته حق تبارک و تعالی موجد تمام ممکنات هست؟ خودش هم هیچ کدوم از ممکنات نیست. اون سنخیتی که گفتن سنخیت وجودیه، سنخیت مگر وحدت که تشکیل دهنده ده تا هست فاقد خودشه؟ مگر ده تا غیر از ده تا واحده؟ واحد که
فاقد
نه واحد که فاقد خودش نیست، وحدت که فاقد خودش نیست تا معطی شی باشه. مگر ده تا غیر از ده تا واحده؟ چیز دیگری که نیست. واحد یا وحدت یه چیزی که فاقدش بوده که اعطا نکرده. تمام اعداد جلوه های همون واحد هستن، همه ظهورات همون واحد هستن. به ده تا هم میتونیم بگیم واحد، هم میتونیم بگیم غیر واحد، هیچ اشکالی هم نداره، تناقض هم نیست.
چطور شده ظهوراتش عدد شده خودش عدد نبود؟
بله دیگه، حالا بیش از این بعدش انشاءالله عرض میکنم که. و اینا یه مقدماتی بود که فرمایشاتی فرموده بودن خواستیم عرض بکنیم. ایشان فرمودند که واحد یا واحد حقیقی است یا غیر حقیقی، و واحد حقیقی اونه که وحدت وصف به حال خودش نیست، وصف به حال متعلقشه، در اتصافش به وحدت احتیاج به واسطه در عروض داره. اینم اقسامیه، یک قسمتش تجانسه، یک قسمتش تماثله، یک قسمتش تساویه، یک قسمش تشابهه، و یکی تناسبه و یکی توازیه. برای که اگر چنون چه یه اشیایی در جنس اتحاد داشتن، یعنی یه جن مجنس به یه جنسی هستن، این یه نحو وحدت ما بین اینها پیدا شده، گرچه وحدت مال جنس اینهاست، جنس اینها واحده، اینا واحد نیستن، اینا کثیرن، اما چون اگر دو سه تا نوع مجنس به جنس واحدی باشن، مجنس به یه جنسی باشن، در اون جنس با هم اتحاد دارن. ممکنه ما بگیم که ال انسانو فرسون فی الحیوانیه، یعنی در حیوانیت اینها با هم اتحاد دارن، و اما در حقیقت وحدت مال جنس اینهاست که حیوان باشه، مال متعلق اینهاست، نه مال خود اینها. خود اینها کثرت دارن. این تجانس بهش گفته میشه که در تجانس هم کثرته و هم وحدت. وحدت از یه طرفه و الا انواع اینا متکثر. و اگر چنون چه افراد و مصادیقی در یه نوعی با هم اتحاد و یگانگی داشتن و اما از نظر عوارض مشخصه با هم کثرت دارن، ما میتونیم بگیم زیدون امرون فی الانسانیه. البته چنین حمل هایی متعارف نیست، اما میتونیم بگیم زید و امر در انسانیت یکی هستن. اینجا بین زید و امر تماثله بین افراد و مصادیق یه نوع، برای که در نوع با هم یکی هست و در واقع نوع واحده، نه اینها، وصف به حال متعارف. و اگر چنون چه اتحاد در اعراض باشه، نه عرض هستش، مثلا کم، کیف، وضع، اضافه است، امثال اینها، اگر چنون چه یه اشیایی در یه عرضی با هم اتحاد داشته باشن، مثلا در کم با هم اتحاد داشته باشن، اینا به ایشون گفته میشه تساوی. یه موکت 12 متری که اگر برای این حسینی هم گیر می اومد خیلی خوب بود و گیر نمی آ، یه موکت 12 متری با یه قالی 12 متری، اینها بینشون تساویه، اینها واحد غیر حقیقی هستن. چرا؟ برای که در کم با هم وحدت دارن، در کم با هم، در کمیت با هم اتحاد دارن، گرچه اون وحدت مال کمه، اما این وصف به حال متعلق برای اینها، لکن اینها تساوی بهشون گفته میشه. در اینجا این 12 متر با اون 12 متر در کمیت با هم یکی هستن. اینم وحدتشون وحدت بلغیره، دوتا هستن، دوتا 12 متر هستن، اما در کم با هم اتحاد دارن، اصطلاحاً بهش تساوی گفته میشه. و اگر در کیف با هم اتحاد داشته باشن، مثل شکر و عسل، اینا در شیرینی که یک کیفیتی هست با هم اتحاد دارن، بهشون نسبت بین اینها تشابه هستش، یعنی در کیف با هم اتحاد دارن، اما دو چیزن، اینم تشابه بهش گفته میشه. و اگر چنون چه در نسبت، بله، اگر چنون چه در نسبت با هم چیز داشتن، مثلا زید و عمر هر دو برادر بکر هستن، اینها اون اضافه اخوت به بکر داره، اونم اضافه اخوت به بکر داره، یا زید و عمر که با هم برادرن، هر دو در اضافه با هم متحدن، یعنی در اضافه اخوت متحدن، این بهش تناسب گفته میشه، اینم از اقسام واحد به وحدت بلغیر هست. و اگر چنون چه دو تا موجود در وضع با هم یکی شدن، مثلا یک کسی یک قد بلند داره با سر و آزادی که تو باغها هستش، این بهش توازی گفته میشه، یا دو تا خطی که متوازی یک دیگر، دو خط موازی، اینا بینشون توازی هست، یعنی در وضع با هم اتحاد دارن. و از که نسبت اجزای شی به اجزا الابعض باشه و نسبت همه اجزا به خارج باشه، این بهش وضع گفته میشه. پس واحد بلغیر، ببخشید، وحدت غیر حقیقی یا واحد غیر حقیقی به اسامی گوناگونی اصطلاحا نامیده میشه بر حسب اون مورد اتحادشون. اگر مورد اتحادشون جنس تجانس، اگر نوع تماثل، اگر کم تساوی، اگر کیف تشابه، اگر نسبت تناسب، اگر وضع توازی و هاکس. مطلب دیگر اینه که واحد به نوع غیر از واحد نوعیه، واحد بالجنس غیر از واحد جنسیه، واحد بالکیف غیر از واحد کیفیه، واحد بالعرض غیر از واحد عرضیه. برای که واحد به نوع یا بالجنس یا بالکم یا بالکیف، اینها وحدتشون وحدت حقیقی هست، اما واحد به نوع یا بالجنس یا بالعرض وحدتشون وحدت غیر حقیقی هست. جسارتی به فرمایش آقا، البته فرمایشات حضرت عالی، اما چون میخواستیم میخورد توضیح عرض بکنیم و الا بیشتر از فرمایشات حضرت عالی استفاده میکردیم و بیشتر توضیح عرض میکردیم، اما به خاطر اینکه دو تا صفحه سفونی ناخونده بشه، عرض میکنم که این مطلب تمام شد. حالا تقابل بین وحدت و کثرت، گرچه در بحث تقابل که عنقریب میا باید عرض بکنیم، ببینیم بین وحدت و کثرت چه آیا تقابل هست یا نیست، و اگر تقابله چه تقابلی هست، تقابل تضاده، تقابل تناقضه، عدم و ملکه هست یا تضایب، کدومیشه، چی جوریه، پس وحدت و کثرت چی طوریه. در شوارق، در متن تجرید، خواجه علیه الرحمه فرموده که تقابل وحدت و کثرت بلعرضه، برای این که وحدت و کثرت معروض علیت و معلولیت و مکیالیت و مکیلیت هستن، برای که وحدت مثل این که میشه علت کثرت و کثرت میشه معلول، چون کثرت از وحدت به وجود اومده، و همچنین وحدت میشه مکیال و مقیاس، آلت سنجش، و کثرت میشه، عرض میکنم که، مکیل، برای که هر یکی که از رو 10 تا بر بیداری مثلا چیز میشه، 9 تا میشه، همینطور تا این که افنا میشه، عدد تمام میشه. ایشون اینطور فرمودن که بله، تقابل بین وحدت و کثرت، پس تقابل به ذات نیست، بین علیت و معلولیت تقابل به ذات، تقابل تزایف، اما چون علیت عارض بر وحدت میشه و معلولیت عارض بر کثرت میشه، میگیم کثرت و وحدت هم تقابل تضایف دارن اما بالعرض. مرحوم ملا اسماعیل اصفهانی استاد مرحوم حاجی سبزواری رحمه الله در حاشیه شوارق میفرمایند که نه، بین وحدت و کثرت تقابل ها منحصر در این چهار تا نیست، ممکنه بین وحدت و کثرت تقابل دیگری هستش، نه تضایف، نه تضاد، نه عدم و ملکه است و نه تناقض، برای که نمیشه. چنان که علامه علیه الرحمه در آخر بحث وحدت و کثرت در نهایه ملازمی فرمایید که میفرمایید بین وحدت و کثرت نمیتونه تقابل تضاد باشه، نه تناقض، نه عدم و ملکه، نه تضایف، هیچ کدومش نمیتونه. پس چه جوریه؟ خواجه در متن تجرید میفرمایند که تقابلشون تقابل بالعرضه، به ذات بینشون تقابلی نیست. کسی هم نگفته که تقابل ها منحصر در چارتوی، لکن اون چه علامه علیه الرحمه در کتاباشون فرمودن و از اسفار هم پیدا هست این معانی، اینه که وحدت و کثرت با هم تقابل ندارن اصلا. تا ما بگیم تقابلشون تقابل تناقضه یا عدم و ملکه یا تضایفه، چرا؟ برای که وحدت و کثرت اینها از اقسام وجودن، حقیقت وجود مشککه و ذو مراتبه، یه مرتبهش واجب تبارک و تعالی است، فوق ما لا یتناها بما لا یتناها، هیچ کثرتی در راه نداره و وحدت در اونجا هسته. یه مرتبهش ممکنات هم بازم اینطور وحدت هم تشکیک داره، هی ضعیف میشه، یه مرتبه در مجردات هست، یه مرتبه در مادیات هست. و چون حقیقت مشککه، ما به الاختلاف، ما به الامتیاز این ما به الاشتراکه و ما به الاشتراک این ما به الامتیازه، و نتیجه این میشه که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، پس بین وحدت و کثرت اصلا تقابل نیست، بین واحد و کثیر هیچ تقابلی نیست، حتی بالعرض هم نمیتونیم. چرا؟ برای که اولا که وحدت هم وحدت، وحدت مطلقه که هم وحدت و هم کثرت هر دو رو شامل میشه، بلی یه وحدتیه که مقابل با کثرت، اونم بینشون تقابل نیست. چرا؟ برای که مراتب وجود ما به الاشتراک این ما به الامتیازه. اینم یه مسئله بود که یکی از افاضل فرموده بودن و جاش خاتمه بحث واحد و کثیر در نهایت الحکمه و همچنین اول اوائل بحث وحدت و کثرت در شوارق که شرح تجرید هستش و همچنین جلد دوم نه جلدی اسفار از صفحه 81 به بعد. مطلب دیگر اینه که خسته نباشید، یه فرمایشاتی که آقا فرمودن ما هم یک مقدار عرض میکنم چیز کردیم که فرمایشی نفرمودید. عرض میکنم که وحدت و کثرت که تمام میشه، لواحق وحدت و کثرت مورد بحث قرار میگیره، متعلقات وحدت و کثرت، عوارض وحدت و کثرت مورد بحث قرار میگیره و اون عبارت هست از هویت و غیریت. ایشان میفرمایند که هویت و حمل از عوارض ذاتیه وحدت و غیریت از عوارض ذاتیه کثرته. غیریت قلمروش قلمرو کثرت هستش، قلمرو اونم بیشتر ماهیات، ماهیات مسار کثرت اتت. هو هویت و حمل از لواحق، از عوارض، از متعلقات وحدت. غیریت از لواحق کثرت هستش. پس هو هویت و به تعبیر دیگری حمل، یا هو هویت که مقسم است برای حمل و چیزهای دیگر، از عوارض ذاتیه وحدت است. اگر جایی وحدت پیدا شد، یه چیزی دیگه هم عارض میشه، پیداش میشه و اون عبارت است از هویت و هم. و غیریت که مقسم از برای تقابل و امثال این هاست که بحثش میاد، اون از عوارض ذاتیه کثرته. لذا ایشان پس از آنی که بحث از واحد و کثیر را تمام میکنن، شروع میفرمایند به بحث از هویت و غیریت. هویت هم اقسامی داره، غیریت هم اقسامی داره، و با بیان اقسام هویت و غیریت بحث واحد و کثیر تمام میشه و بحث علت و معلول شروع میشه. عرض میکنم که هویت دو تا کلمه هست، هوه که معناش این همانی میشه در فارسی، یا این آنی میشه، یگانگی. زیدون کاتبون معناش اینه که این آنی یا این همانی زید کاتب است. این همین هوه که زید باشه، هوه یعنی کاتب، اصلش هوه بوده، بعدن چون اسمی قرار داده شده الف و لام تعریف بهش ملحق شده، یاش و تاش هم مثل همون یا و تایی که در ماهیت گفته شد اینجوریه. هویت یعنی یگانگی، این همانی، این آنی، این معنی هویت. عرض میکنم که ولی دو تا کلمه بوده، مرکب شده و یک کلمه، اسم از برای هم، اسم از برای مطلق اتحاد یا اتحاد مخصوصی قرار داده شده، بهش هویت گفته شد. حالا ببینیم که آیا هویت اعم از حمله و حمل یک قسمی از اقسام هویت، یا هویت و حمل مساوی هم، هویت همون حمله و حمل همون هویت. مشهور متعارف اینجوری. حالا مطلق هم، حالا ما هنوز نرسیدیم به حمل اولی و حمل شایع صناعی و حمل اشتقاقی و این حمل ها، هنوز نه. حالا مطلق هم اینه که مقسمه برای این حمل ها. عرض میکنم که پس بنابراین آیا هویت اعم از حمله و هویت چند قسم داره؟ یک قسمش حمله، یک قسمش تجانسه، یک قسمش تماثله، یک قسمش تشابه و تساویه. اینجوریه، برای اینکه در واحدهای بلغیر هم با اینکه کثیر بودن یه جهت وحدتی هستش. آیا اینجوریه که هویت اعم و حمل اخص؟ حمل عبارت است از اتحاد در وجود و لیس الا، و هویت یه اقسام دیگری هم داره که تجانس باشه، که اتحاد در جنس باشه، تماثله که اتحاد در نوع باشه، تساویه که اتحاد در کم باشه، تشابه که اتحاد در کیف باشه. اینجوریه یا این که نه، هویت و حمل مساوی هم، و هویت عبارت است از اتحاد موضوع، هویت عبارت است از اتحاد در وجود. و حالا این فرمایشم که جناب عالی فرمودید که حمل شایع اصطناعی یا حمل اولی ذاتی در جای خودش، ما عرض میکنیم که حمل اولی ذاتی هم باز برمیگرده به اتحاد در وجود، برای که مفاهیمم به تعبیر عرفا اعیان ثابته، اینها هم باز یه نحوه وجود دارن، همون هم برمیگرده به وجود. حمل عبارت است از اتحاد موضوع و محمول در وجود، و هویت عبارت است از اتحاد ما، خواه در وجود باشه، خواه در جنس، خواه در نوع. یا این که نه، این دوتا با هم عرض میکنم مساوی هستن. بر حسب متعارف مشهور، هویت یه معنای اعمی داره که به معنی مطلق اتحاد ما باشه، و حمل معنای خاصی داره که اتحاد در وجود باشه، فقط لیس الا. این بر حسب متعارف. اما نه، بر حسب غیر متعارف. بر حسب غیر متعارف ممکنه که کسی بگه که حمل عبارت است از مطلق اتحاد و ما، و هو هویت عبارت است از اتحاد در وجود، که هو هویت بشه اخص و حمل بشه اعم. پس بنابراین هو هویت یه معنای اعم میداره که مطلق اتحاد و ما باشه، حمل هم یه معنای اعم میداره که مطلق اتحاد و ما باشه. باز هر کدوم از هو هویت و حمل یه معنای خاصی هم دارن که اتحاد در وجود باشه. حالا اگر چنون که ما هویت را به معنای اعم گرفتیم که مطلق اتحاد ما باشه، حملم به معنای اعم گرفتیم که مطلق اتحاد ما باشه، هویت حمله، حملم هویت. و اگر هر دو به معنای خاصشون هم گرفتیم، هویت اتحاد در وجود، حملم اتحاد در وجود، بازم مساوی میشن. هویت عبارت است از همون حمل، حملم عبارت از هویت. و اما اگر چنونچه هویت رو به معنای اعم گرفتیم، حمل رو به معنای اخص گرفتیم، او وقتی البته هویت حمل نیست، حملم هویت نیست. یا اگر برعکس حمل رو به معنای عام گرفتیم که اتحاد ما، مطلق اتحاد ما، هویت به معنای خاصم گرفتیم، هویت حمل نیست، حملم هویت نیست. حالا ایشون میفرماین هویت همون حمله. وقتی ایشون میفرماین هویت همون حمله، ممکنه کسی بهشون اشکال بکنه که نه، مشهور اینه که هویت مطلق اتحاد و مایه، حمل اتحاد در وجوده، چرا شما گفتی هویت حمله؟ ایشون دو تا جواب میفرماین. یکی این که متعارف این حرفو زدم، فعلا نه اینجوری نیست، هویت مطلق اتحاد و ما، حملم مطلق اتحاد و ما هسته، یه جواب. جواب دیگرم اینه که اگر چنون چه ما گفتیم هویت همون حمله، لابد همون هویتی که به معنای اتحاد در وجوده با هم یکیه، نه مطلق هویت. بعدم اقسام حمل رو بیان میکنم که عبارتشو بخونیم. وهیه تجانسون تماسلون تساوی تشابهون تناسبون توازی. و این وحدت غیر حقیقیه هم شش قسم هستش. حالا ممکنه بر حسب اعراض تسعه بیشتر هم باشه از این شش قسم. و این وحدت غیر حقیقیه عبارت است از تجانس که بین انواع یه جنس پیدا میشه، تماسل که بین افراد یه نوع پیدا میشه، تساوی که بین افراد کم پیدا میشه، تشابه که بین افراد یه کیف پیدا میشه، و تناسب که بین افراد یک نسبت پیدا میشه که اضافه باشه، و توازی که بین افراد یک وضع پیدا میشه. این وحد شیئان جنسن. حالا تجانس و تماسل و اینها کی پیدا میشه، در کجا پیدا میشه هر کدومشون؟ در صورتی که وحدت داشته باشن دو چیز در جنس، ناظرون الی تجانس، تجانس پیدا میشه. مثل دو تا نوع که دو تا شیئن و وحدت در جنس دارن. و نوعن ناظرون الی تماسل، زید و عمر وحدت در نوع دارن، تماسل پیدا میشه. و قس علیهما، و قیاس بکن تو بر جنس و نوع، کمن و کیفن نسبتن و وضعن. اونجایی که دو چیز در کم وحدت داشته باشن، اونجایی که دو چیز در کیف وحدت داشته باشن، یا در نسبت و اضافه، اضافه کی که از مقولات تسع عرضیه هست، نسبتن بهش میگن، یا در وضع اتحاد داشته باشن، فلف و نشرو مرتبون. لف عبارت است از همون تجانس و تماسل و تساوی و اینها. نشرم عبارت است از همون بیان جنس و نوع و کم و کیف. لف و نشر مرتبه به این معنا که جنس ناظر به تجانس و نوع ناظر به تماثل و امثال اینها. و واحدون به نوع که زیدن و امرن غیر الواحد نوعی کل انسان، واحد به نوع که یک قسمی از اقسام واحد غیر حقیقی باشه مثل زید و امر، غیر از واحد نوعی است مثل انسان که یک قسم از اقسام وحدت حقیقی باشه. فی مثله تمییز و ایزن مرئیون، در مثل این واحد به نوع و واحد نوعی ایزن تمایز باید رعایت بشه. یعنی واحد بالجنس و واحد جنسی با هم فرق دارن، واحد بالعرض و واحد عرضی با هم فرق دارن. این مثلیهی، ضمیر مثلیهی برمیگرده به همین واحد به نوع و واحد نوعی. در مثل این از اقسام دیگر واحدهای غیر حقیقی هم تمییز باید رعایت بشه. فلا ینبغی ان یختلط علیک الامر، سزاوار نیست که امر مشتبه بشه بر تو. فالواحد و بالجنس کل انسان و الفرس غیر الواحد الجنسی کل حیوان، واحد بالجنس از اقسام وحدت غیر حقیقی مثل انسان و فرس، غیر از واحد جنسی که از اقسام وحدت حقیقیه کل حیوان. والواحد و بالعرض که مثلا لون باشه که از مقوله کیفه یک کیفی است، والواحد و بالعرض مثل لون مثلا یه لونی، غیر العرضی غیر از واحدهای بالعرض هست مثل بیادها و سوادها. بله عرضی، این عرضی که گفته میشه نه عرضی در مقابل ذاته، این عرضی که در اینجا گفته میشه عرضی در مقابل جنس و در مقابل نوع همون عد اینا هست، نه به ذات و بالعرض. نه واحد بالعرض، لون واحد بالعرضه برای کیفون واحد، اما سواد و بیاض و سرخی و زردی و امثال اینها واحد بالعرضن، واحد بالکیفن، برای که در لونیت اتحاد دارن. وحدت سواد و بیاض و سرخی و زردی با هم وحدت غیر حقیقی هستش، اما وحدت خود لون که یه عرض هستش، این وحدتش وحدت حقیقیه. غررون فلهم محدنا اولا ان الهوهویت التي هي اتحاد و ما و هي مقسم للهم من العوارض الذاتیت للوحده. ایشان می فرماین قبل از آن که ما معنای حمل را بیان بکنیم و اقسام حمل را بیان بکنیم، یه مقدمه ای را تمهید می کنیم و بیان می کنیم و اون مقدمه اینه. مهدنا اولا، قبل از بیان حمل و اقسام حمل تمهید مقدمه ای می کنیم اولا، و اون اینه که هو هویتی که این هو هویت عبارت است از اتحاد و ما، البته بنا مر مشهور و متعارف، هو هویت اتحاد و ما هست، ها اتحاد در وجود باشه ها اتحاد در غیر وجود باشه. هو هویتی که بر حسب مشهور اتحاد و ما هست، وهی مقسم للحمل بنابر مشهور متعارف، هو هویت مقسم حمله نه مساوی با هم. حالا ان الهو هویه، هو هویه اسم از برای ان، من العوارض الذاتیت للوحده خبره، هو هویتی که مقسم حمل هست بنابر متعارف، هو هویت از عوارض ذاتیه وحدت، فهیه من متعلقات الوحده، پس هو هویت از متعلقات وحدت، از لواحق وحدت، هیچ مربوط به کثرت نیست. والغیریه التي هي مقسم للتقابل وللتخالف وللتماثل بوجهن، ای کلمه بوجهن مربوط به همین کلمه وللتماثل هست، به ایقال الغیران اما متقابلان او متخالفان او متماثلان من العوارض الذاتیت للکسره، غیریت مبتدا من العوارض الذاتیت للکسره خبرش. و باز این معنا را میخوایم بیان بکنیم، غیریتی که غیریت و بیگانگی، آن غیریتی که مقسم تقابل هست که تقابل هم چهار قسم پیدا میکنه، و اون غیریت و بیگانگی که مقسم تقابل است و مقسم تخالف و تماثل است به وجه. حالا چجوری غیریت مقسم تقابل و تخالف و تماثل هست؟ این تماثل به وجه، چون تماثل گاهی مندرج در تحت وحدت میشه، زید و عمرو در انسانیت وحدت دارن، پس در قلمرو وحدت اینها باید بیان. گاهی هم از نظر عوارض مشخصه حساب بکنیم، خب زید عوارض مشخصش غیر از عمرو، عمرو غیر از زیده، تو تیپ کثرت میفتن. این عرض میکنم که علماء علم کلام و علماء اصول اینجور تقسیم میکنن، میفرمایند که الغیران یا الاسنان، حالا فرق نمیکنه، الغیران یا الاسنان، یا متحد در ماهیت و عوارض ماهیتن یا نیستن. اگر متحد در ماهیت و عوارض ماهیت بودن به ایشون متماثلان گفته میشه، مثل زید و عمرو که در ماهیت انسانی و عوارض ماهیت انسانی با هم شریکن. اگر در ماهیت و عوارض ماهیت با هم شریک نبودن، باز یا اجتماعشون در محل واحد ممکنه یا اجتماعشون در محل واحد ممکن نیست. اگر اجتماعشون در محل واحد ممکن بود به ایشون متخالفان گفته میشه، مثل سفیدی و شیرینی هر دو در شکر هست، یا مثل زاهق و کاتب هر دو در زید جمع میشن، متخالفان. و اگر چنون چه در ماهیت و عوارض ماهیت با هم شریک نبودن و در محل واحد هم جمع نشدن، به ایشون متقابلان میگن. وقت تقابل هم یا تزایف یا تناقضه، یا عدم و ملکه یا تضاد، که مفصلا بحثش میاد. حالا که اینجوری شد، پس غیریت مقسم میشه برای تقابل و تخالف و تماثل، و این تماثل به وجه جزء کثرت میشه، در قلم رو کثرت میره، ولی به وجه در قلم رو وحدته، چنانچه یکی از اقسام وحدت غیره حقیقی عبارت از تماثل بود. و غیریتی که مقسم تقابل و تخالف و تماثل است به وجه، حالا هنوز خبر این مبتدا نیامده، حالا چجوری غیریت مقسم تقابل و تخالف و تماثل هم میشه؟ تماثل را هم زیر پر میگیره به وجه، چجوری؟ به اینجوری که بگیم الغیران یا متقابلانن یا متخالفانن یا متماثلان، و به وجه تماثل را ببریم در قلمرو کثرت. خب این غیریت اینجوری از عوارض ذاتیه کثرته و از متعلقات کثرته. فقلنا به کثرت تعلقت غیریتون، به کثرت تعلق داره غیریت، کذاک بالوحدت تعلقت هو هویه، چنانچه هو هویت متعلقه به وحدت. هازی ایل هو هویتو هی الهم، این هو هویت حمله. این قول الهو هویت و اتحاد و ما فیشمل و تجانسه و تماثله و غیره هما من اقسام الواحد الغیر الحقیقی فلمه خصسته ها بالهم. ایشون فرمود که هو هویت حمله. اینجوری اگر کسی اشکال بکنه که هو هویت اتحاد و ما هست، نه تنها اتحاد در وجود، پس هویت شامل تجانس هم میشه، شامل تماثل هم میشه، شامل غیر تجانس و تماثل که تساوی و تشابه اینها از اقسام واحد غیر حقیقی میشه.
پس چرا تخصیص دادی تو هویت را به هم؟ گفتی هویت همون حمله؟ قلتو دوتا جواب. قلتو اولا التعارف قد خصص الحمله بالاتحاد فی الوجود و لا فهو مصاب للهویه. جواب اولی اینه که مشهور متعارف تخصیص دادن هم را به اتحاد در وجود، و الا حملم عبارت هست از اتحاد و ما، حالا خواه اتحاد در وجود باشه، خواه اتحاد در جنس باشه، خواه اتحاد در نوع باشه. و الا اگر صرف نظر از متعارف مشهور بکنیم، فهو و حملم مساوی با هویته که اتحاد و ما باشه. و فی نظم ایزن اطلقنا جهت الوحدت و تکسر، در اون شعری که هازی هی الحمل و فیه اعتبری جهت الوحدت و تکسری، ایشون می فرماین که هویت همون حمله و در حملم هم باید جهت کسرت باشه هم جهت وحدت باشه. ایشون می فرماین ما در شعرم نگفتیم که جهت وحدت حتما باید وجود باشه، به طور اطلاق جهت وحدت رو بیان کردیم، گفتیم هویت حمله، در حمله ما یه جهت کسرتی میخوایم یه جهت وحدتی میخوایم، نگفتیم که در حمل حتما باید جهت وحدت اتحاد در وجود باشه. و در شعر ایزن به طور اطلاق جهت وحدت و کسرت رو بیان کردیم راجع به هم، و جهت وحدت را اختصاص به وحدت در وجود ندادیم. پس حمل به معنای اعمش میگیریم، حملم تو هویتم به معنای اعم و یکی میشه. و ثانیاً جواب دومی از این اشکال، نقول لو اتبعنا المشهور فالهویت هنا لیست به معنای الاعم. جواب دومی اینه که اگر ما پیروی مشهورم بکنیم، اصطلاح مشهور هویت در اینجا که ما میگیم هویت حمله، هویت در اینجا به معنای اعم مشهورش نیست که مطلق اتحاد ما باشه، بلکه یه معنای غیر مشهوری هم داره هویت، و اون عبارت هست از اتحاد در وجود. مقصود ما از هویت اتحاد در وجوده که عین هم میشه. و فیه ای فل حمله اعتبر جهت الوحدت و تکسر، در هم یه جهت وحدتی میخوایم یه جهت کسرت. اگر موضوع محمول، اگر در هم جهت کسرت هیچ نباشه، حمل معنا نداره. بی ای بگیم موضوع، به او بگیم محمول، مثلا موضوع محمول نمیشه. پس باید یه جهت کسرتی باشه تا یکی بشه موضوع، یکی بشه محمول. بعدن این آنی، این اینی باشه و آنی، تا این که حمل بکنیم بگیم این آن است. پس این و آن باید باشه در هم جهت کسرت لازم. جهت وحدت هم لازمه، برای که باید بگیم این آن است. اگر چنانچه هیچ جهت وحدتی نباشه بین موضوع و محمول که نمیشه بگی این آن هست. پس در هر حملی هم کسرت میخوایم هم وحدت. و فیه در حمل اعتبار بکن تو، معتبر بدان تو در هم اعتبار، البته اشتباهاً عرض کردم، در حمل معتبر بدان تو جهت وحدت بین موضوع و محمول و جهت کسرت بین موضوع و محمول. از یه جهت باید موضوع و محمول کسرت دو تا باشن، از یه جهت یکی باشن. تقسیم الحمل به ذاتی اولی وصفه، حمل یا حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع ثنائیه. عرض میکنم که در حمل اولی ذاتی موضوع و محمول از نظر مفهوم، از نظر ماهیت یکی هستند، و از نظر وجود، عرض میکنم در حمل های اولی ذاتی کسرتی که بین موضوع و محمول هستش از نظر بله اتحاد در مفهوم دارن، و کسرتشون یا به خاطر اجمال و تفصیل یا به اعتبار که عرض میکنیم. در حمله شایع اصطناعی موضوع و معمول جهت اتحادشون از جهت وجود تأمین میشه، یعنی در وجود یکی هستن. جهت تغایرشون هم
از ناحیه مفهوم تأمین میشه. الانسانو کاتبون حمل شایع اصطناعی هست، جهت کثرت از ناحیه مفهوم و ماهیت تأمین میشه. مفهوم انسان غیر از مفهوم کاتب، مفهوم کاتب غیر از مفهوم انسان. جهت وحدتشون هم از نظر وجود از ناحیه وجود تأمین میشه، برای که وجود انسان با وجود کاتب در خارج یکیه، به دو تا وجود که موجود نیستن. پس میگیم الانسانو کاتبون. اما در حمله اولیه ذاتی، در حمله اولیه ذاتی اتحادی که بین موضوع و محمول هستش از ناحیه مفهومه. موضوع مفهومن همون محموله، محمولم مفهومن همون موضوعه، و کثرتی که در هم لازم داریم باید از ناحیه دیگری تأمین بکنیم، که یا باید به سراغ اجمال و تفصیل بریم که تغایر بین موضوع و محمول به اجمال و تفصیل باشه، موضوع مجمل محمول باشه و محمول مفصل موضوع باشه، مثل انسان و حیوان و ناطق، که اینجا انسان با حیوان و ناطق از نظر مفهوم یکی هم، تغایرشون به اجمال و تفصیله. انسان مجمل حیوان و ناطقه و حیوان و ناطق مفصل انسان. یا از ناحیه اعتبار، در اونجا که الانسان و انسان، اینجا که دیگه اتحادشون از نظر مفهوم، کثرتشون از کجا تأمین بکنیم الانسان و انسانون، در اینجا از جهت اعتبار چجوری؟ نه اعتبار نیشغولی، برای که کسانی هستن الان در فلسفه هگل که فلسفه اسمش نمیشه گذاشت، فلسفه نیست، حرفاییست. البته خب طرفدار اینا داره و الا فلسفه نیست. اروپا فلسفه ندارد، فلسفه اختصاص به شرق داره و اختصاص به اسلام داره، علمای اسلام.